نهایت الدرایه جلد دو صفحه 452 تعلیقه 290 سطر 1 15 خرداد 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. اللهم صل على الحسن والحسين عبديك ووليك وبني رسولك وسبطي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة. أفضل ما صليت على أحد من أولاد النبيين والمرسلين. قبل از ادامه بحث یک یادآوری داشته باشم از بحث گذشته و اون این هست که مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در بعض کلماتشون در بحث گذشته تصویر فرموده بودن که انشاء به داعی بعث جدی بوده باشه و این انشاء منبعث از مصالح واقعیه اولیه نسبت به بعض افراد عام و مصالح ثانویه نسبت به برخی دیگر از افراد عام بوده باشه. عرض شد که این نگاه ایشون برابر با فرمایش مرحوم آخوند رحمت الله علیه در بحث تعارض. مرحوم آخوند رحمت الله علیه در اون بحث قبل از بحث انقلاب نسبت، یعنی کفایه طبع جامع مدرسین یک جلدی، چاپ یک جلدی صفحه 514 ذیل این بحث که در تعارض و دوران امر میان تخصیص و نسخ کدام یک مقدم است، این مطلب رو مطرح می‌فرمایم که ثم انه بناءً على اعتبار عدم حضور وقت العمل في التخصيص لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة يشكل الأمر في تخصيص الكتاب أو السنة بالخصوصيات الصادرة عن الائمه علیهم السلام فانها صادره بعد حضور وقت العمل به عمومات ما. خب میگیم تخصیص جایی است که خاص قبل از وقت عمل فرا برسه. این خصوصیات، خیال میکنم بعضی از نسخ خصوصات داشته باشه، این خاص هایی که از ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین صادر شده، اینها بعد از حضور وقت عمل هست. اگر قائل به این بشیم خب اینجا تخصیص نیست، نسخ باشه، ایشون میفهمد والتزام و نسخ هما به ها کماتر جا نداره. قائل به تخصیص بشیم با مبنا نمیسازه، چون مبنا این هست که باید تخصیص قبل از وقت حاجت باشه. چی کار کنیم؟ ایشون پاسخ حلی ارائه می فرماین فلا محیص فی حلهی من ان یقال ان اعتبار ذالک حیث کان لعجل قبح تأخیر البیان عن وقت الحاجه. ما چرا قائل باشیم که باید تخصیص قبل از وقت حاجت باشه؟ به خاطر محظور کلامی، قبح تأخیر بیان از وقت حاجت. خب این قبح در کجاست؟ و کان من الواضح ان ذلک فی ما اذا لم یکن هناک مصلحت فی اخفاء الخصوصات او مفسدت فی ابداعها. وقتی چنین شد لم یکن بعثون به تخصیص عمومات هما بها و استکشاف ان مورده ها کان خارجن ان حکم الام واقعن و ان کان داخلن فیه ظاهرن، در واقع خارج بوده و بر همین اساس ول اجلهی لا بأس بالالتزام بالنسخ به معنا رفع الید بها ان ظهور تلک العمومات به اطلاق ها فی الاستمرار و دوام. ایزن میگیم عمومش سر جای خودش هست منتها یه عملی داره، این تعبیری که مرحوم محقق اصفهانی هم داشتن، به حیث ینتهی عمدها به قیام المخصص. بنابراین این تعبیر ایشون با فرمایش مرحوم آخون رحمت الله علیه هماهنگ خواهد بود. این هم یه تذکری از بحث گذاشتیم و ما ادامه بحث در رابطه با تعلیقه 290. مرحوم آخون رحمت الله علیه در بحث این که آیا تخصیص مجازیت استعمال عام رو به دنبال داره یا نه، فرمودن که نه در تخصیص متصل عام استعمال شده در معنای مجازی و نه در تخصیص منفصل این عام استعمال شده در معنای مجازی. در رابطه با تخصیص منفصل خب تعلیق گذشته ناظر بود، فرمودن که بل من الممکن قطعا استعماله معه فی العموم قاعدتا، من الممکن این احتمال که احتمال قطعا راه داره که استعمال شود عام در عموم. در ادامه لایقالی رو مطرح می فرماین، اشکالی رو مطرح دارن و اون این هست، خب این فرمایش شما صرف یک احتماله و احتمال داره که عام در عموم باشه و احتمال داره که نه مجاز بوده باشه، در مرتبه از مراتب اون عام استعمال شده باشه و بنابراین صرف احتمال رافع اجمال نیست. لا یقال هذا مجرد احتمال ولا یرتفع به الاجمال، چرا؟ لاحتمال الاستعمال فی خصوص مرتبه من مراتبه. اینجور ایشون پاسخ میدن مرحوم آخون رحمت الله علیه و اون این هست که نه، اینجا صرف احتمال موجب اجمال نیست. چرا؟ چون اینجا ظهور عام در عموم مستقر شده، خاص هم که فقط در حجیت مزاحم هست، بنابراین ما رافع این ظهور مستقر یافته نداریم. مخصص منفصل تعبیر داشتن و حتما عبارات مرحوم آخون پیش روی دوستان هست و مورد نظر قرار داره، تعبیر داشتن و کون الخاص مانعا عن حجیت ظهوره، خاص منفصل ما فقط حجیت ظهور عام رو مزاحمت داره، با خود ظهور مزاحمت نداره، حادم خود ظهور نیست، بنابراین اینجا مشکلی نیست. لذا می فرماید که فَإِنَّهُ يُقَال مجرد احتمال استعماله فیه لا یوجب اجماله بعد استقرار ظهوره فی العموم، و ثابت من مزاحمته بالخاص، اون مقداری که از مزاحمت مورد مزاحمت قرار گرفتن عام به واسطه خاص تحقق یافته و مسلم هست، انما هو به حسب الحجیه، از باب تحکیم لما هو الاقوى، نه مزاحمت در ظهور. این فرمایش مرحوم اخوند. اینجا در تعلیق 290 مرحوم محقق اصفهانی اشکالی رو مطرح می کنند و از اون اشکال پاسخ می گن. اشکال این هست که خب شما میگید ظهور عام، تعبیر فرمودید بعد از تقرار ظهورهی فی العموم. مستشکل میگه ما دو جور ظهور داریم، یا به تعبیرشون دو مرتبه از ظهور داریم، ظهور ذاتی و ظهور فعلی استعمالی. ظهور ذاتی این هست که این لفظ خودش به لحاظ به مقتضای وضع واضح غالب بوده باشه برای معنا، و این ظهور ذاتی حتی در فرضی که ما یقین داریم لفظ استعمال شده در معنای مجازی، این ظهور محفوظ هست. این غالبیت ذاتیه لفظ محفوظ هست. این که خب ما باهاش بحثی نداریم، حتی یقین به استعمال عام درخواست کنیم در معنای مجازی، استعمال عام در معنای مجازی داشته باشیم، این مجدی نیست برای بحث ما. بله، اگر معنای حقیقی محجور باشه رأساً، به تعبیرشون بعد هجر المعنى الحقیقی، بله اونجا خوب میشه دیگه، لفظ دیگه اون قالبیت ذاتیه به مقتضای وضع رو برای اون معنا از دست داده و قالب خواهد بود برای معنای دیگری، که حالا فرض ما این نیست و فرض اینه که این واژه عام نسبت به معنای عموم چنین نیست که اون معنای عموم مورد هجر قرار گرفته باشه. مرتبه دیگر ظهور، ظهور فعلی استعمالی هست، و اون این هست که این ظهور فعلی هم همونطور که از عنوان مشخص از ظهور فعلی استعمالی، به مقتضای استعمال لفظ هست. استعمال مساوی با فعلیته، اگر لفظ استعمال پیدا کرد اینجا یک ظهوری برای او فعلی میشه. به مقتضای این استعمال لفظ غالب برای یک معنای میشه. خب اینجا غالب برای چه معنایی هست؟ خب میتونه غالب باشه برای همون معنای حقیقی خودش، مادامی که معنایی که یا قرینه‌ای که کاشف باشه یا معنایی که صلاحیت داشته باشه که لفظ غالب برای او بوده باشه تحقق نیافته باشه، یا قرینه‌ای که کاشف باشه از این که لفظ غالب برای غیر اون معنای حقیقی که مقتضای ظهور ذاتی وضعی هست تحقق نداشته باشه. و الا اگر ما چنین کاشف و قرینه‌ای داشته باشیم، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم این ظهور فعلی استعمالی نسبت به همون معنای حقیقی بوده باشه. نه، اینجا حداقلش این هستش که برای ما یک اجمالی رو ممکنه به همراه بیاره. در واقع این اشکال تحلیلی دقیق تر از اون لایقال میتونه باشه که در کلام مرحوم آخون رحمت الله علیه مطرح شده بود و مرحوم آخون از اون پاسخ گفته بودند. پس اگر مخصص وجود داشته باشه، اینجا دیگه این ظهور فعلی استعمالی برابر اون ظهور ذاتی وضعی نخواهد بود. در مخصص متصل و قرینه متصل، اینجا خود این قرینه متصل و مخصص متصل صلاحیت داره که لفظ رو غالب برای اون معنای خاص کنه. در مخصص منفصل وجود مخصص منفصل خودش صلاحیت نداره، بلکه کاشف از این هست که یک قرینه که اون قرینه مختفی نسبت به ما هست، قرینه وجود داشته و به مقتضای اون قرینه لفظ غالب برای اون معنای خاص قرار گرفته. این فرمایش ایشون. حالا اون معنای خاص کدوم یک از مراتب عموم هست غیر از اون اعلی مراتبش که استغراق جمعی افراد هست، اون مادون او از سایر مراتب؟ اینجا خب اجمال پیش میاد و ما نمیتونیم تمسک کنیم. این اشکال. میفرمایند که یمکن ان یقال ان معنا ظهور العام فی العموم قالبیت اللفظ للمعنى العام. مثلا ظهور یعنی لفظ قالب برای معنای بوده باشه. و له مرتبتان، برای ظهور دو مرتبه هست، یعنی اینها در طول همند. احداهما مرتبه نخست، از ظهور ذاتی الوضعی، و هوه کون اللفظ به ذاته خودش وضعن. حالا به ذاته بخواد نفی واسطه در عروض کنه یا نه بخواد به ذاته بگه این یک ظهور حاقی هست، احتمال وجود داره. البته شاید به قرینه بعد که اونجا بحث قرینه پیش میاد، اون ظهور فعلی استعمالی برآمده و مستند به ذات لفظ نیست بلکه به اون قرینه هست، لذا به ذاته بگیم نفی واسطه در عروض میکنه در مقابل مرتبه بعد که اونجا لفظ غالب هست به مقتضای اون قرینه، و در واقع اون قرینه هست که ظهور داره. یا اینکه نه، احتمال دیگه این هست به ذاته رو شاید این معنا هم دقیق به نظر برسه، به ذاته نفی وساطت استعمال در ثبوت بوده باشه، یعنی اینجا استعمال واسطه در ثبوت نیست، به خلاف شق بعدی که داره و هوا کون اللفظ بل استعمال. این هم احتمالی. می فرماید که و هوا کون اللفظ به ذاته وضعن، به مقتضای وضع، غالباً للمعنا، این که لفظ غالب معنا بوده باشه. و هاذا الظهور محفوظ ولو ملقت به استعمالهی فی الخصوص، یعنی فرض کنیم که خاص مجاز هست.
بله.
چرا لصدق کون لفظ به ذاته غالبا للعموم ولا ینسلخ عن هذا الشأن الا بعد هجر المعنى الحقیقی. خب این ظهوری که به درد ما نمیخوره در بحث ما، حتی ولو ملقت همین ظهور محفوظ هست. مرتبه دوم این هست و ثانیت ما از ظهور الفعلی و الاستعمالی، ظهور فعلی استعمالی، ظهور بالفعل مقتضای استعمال، و هو کون و لفظ بالاستعمال. اینجا استعمال میشه واسه در ثبوت، پس اونجا به ذاته بگیم واسه در ثبوت، استعمال واسه در ثبوت نیست، نه مطلق وساطت، چون اونجا وضعن خودش داره، وضعن خودش وساطت در ثبوته، نسبت به استعمال میگیم واسه در ثبوت نیست. و هو کون و لفظ بالاستعمال المسابق للفعلیه غالبا للمعنا و هازا انما یقتا به ما، وقتی یقین به این معنا و این ظهور داریم، این ظهور داریم، ما لم یکن هناک ما یصلح لکون لفظ غالبا لغیره. اینجا ما یصلح شیئی باشه که صلاحیت داشته باشه برای اینکه لفظ غالب برای غیر معنای حقیقی بوده باشه. حالا ما رو به اون معنا بزنیم، اگه برای معنا بزنیم غالبا لغیره جور در نمیاد، ما رو به کاشف بزنیم که باید بگیم ما یصلح للکشف عن کون لفظ غالبا لغیره. اینجا عبارت یه مقدار اینجور اومده. و وجود المخصص، وجود مخصص قطعا یصلح، حالا قطعا رو قید یصلح بگیریم، اگه قید وجود گرفتیم یعنی وجود قطعی مخصص نه وجود احتمالی، و وجود المخصص قطعا یصلح، یا وجود المخصص قطعا یصلح للکشف عن ذلک، یعنی انزالک رو بزنیم کون و لفظ غالبا لغیره. ولو به قرینت مختفیه، ولو این که کشف میکنه از یک قرینهی که مع عام هست ولی مختفی علینا هست، از ما مخفیه. اینجور لا انه یصلح، نه اینکه خود مخصص، یعنی مخصص منفصل، اینی که فرمود و وجود المخصص یعنی مخصص منفصل، لا انه یصلح لجعل لفظ غالبا، نه اینکه خود این مخصص لفظ رو غالب قرار میده و خودش بخواد ظهور رو عوض کنه تا شما آخون هم برگردید بگید آقا اینجا مخصص منفصل مزاحم ظهور نیست. اگر بگیم خود این مخصص یصلح لجعل لفظ غالبا، خب یعنی این مخصص منفصل حادم ظهور در ناحیه عام هست، ظهور فعلی استعمالی، بعد شما میتونید اشکال کنید. نه، ما یه جور صحبت کنیم که با مبنای مرحوم آخون هم هماهنگ باشه، میگیم یصلح للکشف، یصلح للکشف، لا انه یصلح لجعل لفظ غالبا فانه شأن القرینه المتصله. خود مرحوم آخون هم در ادامه کلامشون دارن که بین مخصص متصل و منفصل فرقه. مخصص متصل اونجا و امکان به عدم انعقاد ظهور فی الاول، در مخصص متصل ما انعقاد ظهور رو نداریم، این همون یصلح لجعل لفظ غالبا هست، ولی مخصص منفصل ظهور رو به هم نمیزنه، فقط حجیت رو به هم میزنه. حالا ایشون میگه که این مخصص منفصل بیاد کاشف از یک قرینه باشه، فانه شأن القرینه المتصله، قرینه این قرینه متصل یعنی مخصص متصل، ولا اون به قرینه مختفیه، اون هم متصل به عام هست ولی مختفیه بود، پس قرینه بالاخره متصل هست ولی در مخصص منفصل اون قرینه مختفیه علینا، در قرینه در مخصص متصل اون قرینه واصله الینا به ما رسیده. خب وقتی چنین شد مخصص آمد میگه که اینجا لفظ غالب هست برای غیر معنای حقیقی، غیر عموم. حالا چه مرتبه از مراتب هست، اجمال داره، نمیتونیم توسط کنیم. پس همون لایقال کلام مرحوم آخون با این توجیه و این تحلیل اینجور بیان شده. بعد مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه ایشون پاسخ میده. فرمایش ایشون این هست که نه، ما قبول داریم دو تا ظهور داریم، ظهور ذاتی وضعی، ظهور فعلی استعمالی. در جای دیگه کلماتشون اومده، این بحث مطرح شده و اون نکته‌ای که باید مد نظر قرار بگیره این هست که ما نمیدانیم ظهور فعلی استعمالی برابر با ظهور وضعی ذاتی هست یا نه. اصالت الحقیقه کارش این هست، حالا نگاه رو نگاه مد نظر قرار بدید، نگاه ایشون رو. اصالت الحقیقه به ما میگوید که ظهور فعلی استعمالی برابر با اون ظهور وضعی ذاتیه. مخصص منفصل فقط کارش این هست ابداع احتمال میکنه، بله احتمال داره در غیر، احتمال داره که ظهور فعلی استعمالی غیر از ظهور ذاتی وضعی بوده باشه، اما اصالت الحقیقه میاد نفی این احتمال میکنه. اون مخصص منفصل او که نمیاد به طور قطع به ما بگوید که اینجا حتما ظهور فعلی در غیر ظهور فعلی استعمالی در غیر ظهور ذاتی هست، بلکه صرفا ابداع احتمال میکنه. لذا میفرمان که وفیه ان مقتضى اصالت الحقیقه حمل المستعمل فیه، این مستعمل یعنی اون ظهور استعمالی، ظهور فعلی استعمالی، حمل کنیم الان ما هو بر، یا مستعمل یعنی معنای مستعمل فیه که برآمده از اون ظهور فعلی استعمالی هست، الا ما هو یعنی بر معنایی که ظهور ذاتی وضعی هست، الا ما هو ظاهر فیه به ذاته. و صلاحیت المخصص المنفصل لیست الا صلاحیتش چیه؟ الا علیته لإحداث احتمال الاستعمال فی خلاف ما وزله، بله میاد احداث میکنه یه احتمال رو که استعمال شده این لفظ در غیر ما وزله. و هو لا یکون حجتا فی قبال اصالت الحقیقه، ولی این احتمال حجت نیست در قبال اصالت حقیقت. بنابراین اینجا مجاله برای این حرف نیست، مگر این که این تعبیر قطعا یسلحو، حالا فعلا اینجور معنا کردیم، بله قطعا یسلحو یعنی قطعا این احتمال هست، مگر این که قطعا یسلحو للکشف عن ذلک بگیم که نه اینجا واقعا ما علم داریم و کشف قطعی هست که حتما یک قرینه هست، که این هم فیه مافی هست. این هم از این. الحمدلله رب العالمین.